سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبانتان هستم. مقام های حکومت طالبان در ولایت بادغیس از جان باختن 4 کودک و 1 چوپان بر اثر سردی بیش از حد هوا در این ولایت خبر می دهند. عمر 3 تن از این کودکان میان 2 ماه تا 2 سال گفته شده. احمد جان هنزله، سخنگوی والی طالبان در بادغیس و خبرگزاری دی پی ای جرمنی، دیروز گفت که این رویداد در ولسوالی قادس اتفاق افتاده. دی افغانستان بانک، بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان، میگوید که امروز 14 میلیون دلار را از طریق داوطلبی به فروش میرساند. این بانک شام گذشته در توییتر فروش این مقدار پول را اعلام کرد. یک روز پیش از آن از رسیدن کمک 40 میلیون دلاری تازه به کابل خبر داده بود. پس از این اعلام، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در توییت گفت که پولهای منتقل شده به افغانستان در حساب‌های این سازمان در یکی از بانک‌های خصوصی واریز و توسط نهادهای ملل متحد در بخش امور بشری استفاده می‌شوند. به گفته این سازمان، اعلامیه‌ها توسط نهادهای غیر سازمان ملل متحد در مورد صندوق مالی این سازمان گمراه کننده و بی‌فایده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک 1.3 میلیون دلاری ژاپن در بخش توسعه خدمات صحی در ولایت هلمند خبر می‌دهد. این اداره در توییت دیروز گفت که از این کمک برای تقویت بخش‌های نسایی ولادی استفاده خواهد شد. در ادامه آمده که با کمک‌های تازه ژاپن 29 مرکز صحی می‌توانند به فعالیت‌هایشان در هلمند ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری هرانا مربوط فعالان حقوق بشر مستقر در امریکا، از آغاز اعتراض‌های ضد حکومت در ایران دستکم 522 تن جان باختند. در این گزارش که روز یکشنبه نشر شد آمده است که حداقل 70 تن از قربانیان کودکان بودند. در گزارش، شمار بازداشته شده ها در جریان این اعتراض‌ها حدود 20,000 تن ذکر شده و گفته شده است که از میان آنها ممکن 110 تن به اعدام محکوم شوند. حکومت ایران تا کنون 4 اعتراض کننده را اعدام کرده. سرمنشی ناتو میگوید که کمک‌های سنگین نظامی در آینده نزدیک از سوی کشورهای غربی با اوکراین صورت خواهد گرفت. ینس استولتنبرگ در گفتگو با یک روزنامه جرمنی گفته که تعهد برای فراهم کردن تجهیزات سنگین به اوکراین مهم است. انتظار می‌رود وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو روز جمعه 20 ماه جنوری در نشست درباره فراهم کردن کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین بحث کنند. جرمنی میزبان این نشست خواهد بود. و وزارت دفاع ژاپن امروز گفت که این کشور و هند تمرینات نظامی مشترک را برای نخستین بار با اشتراک تیاره‌های جنگی برگزار کردند. این وزارت گفته که توکیو پیش از این چنین تمرینات دو جانبه را با ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا اجرا کرده بود. برخی از رسانه‌های هندی حوالی هفته گذشته گزارش داده بودند که تمرینات مشترک نظامی بین نظامیان هندی و ژاپنی از 12 جنوری تا 26 جنوری راه‌اندازی می شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه: کشته شدن مرسل نبی‌زاده، عضو پیشین مجلس نمایندگان جمهوری مخلوعی افغانستان، واکنش‌های را در پی داشته.
از حادثه ترور مرسل نبی‌زاده همه شوکه شدیم، اما متعجب نشدیم، برای اینکه این تنها کسی نیست که روزانه در افغانستان کشته میشه. روزانه ده ها انسان کشته میشه در نقاط مختلف، در ولایات مختلف.
حمله به بانو نبی‌زاده کار کی بوده؟
گفته نمیتونیم که طالبان در این موارد اصلا بی‌دخل هستند، بدل از اینکه اولین مسئولیت از اونا تامین امنیت است.
مؤسسه نجات کودکان میگوید پس از دریافت تضمین‌های از مقام‌های طالبان، بخشی از فعالیت‌هایش را در افغانستان اثر می‌گیرد.
بسیاری از برنامه‌های این اداره در افغانستان به حالت تعلیق در آمده، اما فعالیت‌ها اکنون در بخش‌های صحی، غذایی و آموزشی دوباره آغاز می‌شود.
در این برنامه همچنان می‌شنوید:
طالبان این بار مجسمه های اسب سواران در چهارراهی کامگار شهر مزار شریف در ولایت بلخ را تخریب کردند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. میپردازیم به گزارش ها و دیگر مطالب این برنامه. شماری از چهره های سیاسی افغانستان قتل مرسل نبی‌زاده عضو پیشین مجلس نمایندگان نظام جمهوری مخلوع افغانستان را مرموز و در عین حال نگران کننده میخوانند. بانو نبی‌زاده با یک محافظش شنبه شب از سوی مردان مسلح ناشناس در کابل هدف قرار گرفت و کشته شد. در این حال یک کمپاینر سازمان عفو بین الملل کشته شدن مرسل نبی‌زاده را ادامه قتل‌های هدفمند خوانده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
دو عضو پیشین شورای ملی افغانستان میگویند که پس از کشته شدن مرسل نبی‌زاده، عضو پیشین ولسی جرگه از سرنوشت سیاسیون زن در این کشور خیلی نگران شدند. فوزی کوفی یکی از نمایندگان پیشین شورای ملی افغانستان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که انتظار داشتن از طالبان برای برقراری امنیت نادرست است، زیرا به باورش طالبان تجربه حکومتداری ندارند و در برابر مردم احساس مسئولیت هم نمی کنند.
از حادثه ترور یکی از اعضای سابق مجلس نمایندگان مرسل نبی‌زاده همه شوکه شدیم، اما متعجب نشدیم، برای از اینکه ای تنها کسی نیست که روزانه در افغانستان کشته میشه. روزانه ده ها انسان کشته میشه در نقاط مختلف، در ولایات مختلف، به عناوین مختلف، تحت نام‌های مختلف.
خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل در پیام بر رسانه ها دیروز گفت که مرسل نبی‌زاده با یک محافظش در خانه‌اش در منطقه احمد شاه بابا توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. به گفته زدران برادر نبی‌زاده در این رویداد زخم برداشته است. پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021، نخستین بار است که یک نماینده پیشین شورای ملی افغانستان هدف قرار گرفته و کشته شده است. شکریه بارگزای یکی دیگر از اعضای پیشین شورای ملی افغانستان در پیام بر رادیو آزادی گفت که نگران وضعیت سیاسیون زن در افغانستان است.
متاسفانه حوادث و قتل‌های زنجیره‌ای که اتفاق می‌افته جدن نگران کننده است. مخصوصاً قتل شهید مرسل نبی‌زاده نماینده مردم کابل هم در زمره همی حوادثه می‌آید که واقعاً به شدت موجب نگرانی سایر زنان و بانوان و کسایی که در دولت کار کردن بوده.
همزمان با این سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل گفته که قتل‌های هدفمند در این کشور بدون هیچ گونه حسابدهی ادامه دارد. او دیروز در توییتر با اشاره به کشته شدن مرسل نبی‌زاده افزود که بحران در افغانستان ادامه دارد و ترور و حملات انتحاری تا هنوز از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. با گفته بانو حمیدی این اوج بدبختی است که به ادعایش طالبان 35 میلیون شهروند را گروگان گرفتند. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از کشته شدن مرسل نبی‌زاده در کابل ابراز تأسف کرده. آقای عبدالله در صفحه فیسبوکش نوشته که این بانو خدمتگار مردم بود و به صورت مظلومانه هدف قرار گرفت. او ابراز امیدواری کرده که عاملین حمله بر جان مرسل نبی‌زاده بازداشت و مجازات شوند. تا هنوز معلوم نیست که در عقب این رویداد کی قرار داشته، زیرا کسی یا گروه تا هنوز مسئولیت حمله بر جان نبی‌زاده را نپذیرفته. طالبان گفتند در مورد رویداد تحقیق میکنند. مرسل نبی‌زاده در سال 2019 به عنوان نماینده کابل در ولسی جرگه انتخاب شد و پس از حاکمیت دوباره طالبان به قدرت تا مرگش در کابل ماند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش میدهد که مرسل نبی‌زاده عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه پیشین بود و در یک گروه خصوصی غیر دولتی به نام مؤسسه توسعه و تحقیقات منابع بشری کار میکرد. شمار از رسانه‌های جهان از نبی‌زاده به عنوان یکی از بانوان فعال و شجاع افغانستان نام برده و از فعالیت‌های او ستایش کردند.
انگیزه حمله به مرسل نبی‌زاده عضو پیشین ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان هنوز مشخص نشده. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه تا حال نپذیرفته است. جاوید نعیمی با شکریه بارکزی عضو پیشین ولسی جرگه سابق افغانستان گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده که به نظرش چنین حملات کار کی بوده میتواند؟
دقیقا آدم گفته نمیتونه که کی ها پشت ازی قتل ها هستن، اما به هیچ عنوان فراموش نکنیم که ما بخواهیم نخواهیم گفته نمیتونیم که طالبا در این موارد اصلا بیدخل هستن، به دلیل ازی که اولین مسئولیت از اونا تامین امنیت است. وقت اونا از تامین امنیت متاسفانه کوتاه میان، خودش هم باعث نگرانی میشه.
بله بانو بارکزای، طالبا گفتن که به افغانستان صلح آوردند، این حالا چگونه مدل صلح است که کسی در خانهش هم مسئول نیست؟
فکر نکنم در افغانستان صلح با آمدن طالبا برقرار شده باشه. این فقط همو آوازه های دروغین به نام صلح بوده که مردم افغانستان بهش فریب داده شده در جریان 4 سال گذشته. هیچ پروسه‌ای به نام صلح آغاز نشده و هیچ صلحی هم امروز در افغانستان حکم فرما نیست. ما میبینیم حملات انتحاری هست، قتل های هدفمند است و افغانستان در مجموع به زندان اتباعش تبدیل شده. ما نمیتونیم بگیم که یک صلح در زندان خوبتر میتونه تامین شود.
هرچند زنان در افغانستان در تقریبا همه بخش ها محدود شدند، حالا سرنوشت شماره از اونا که در گذشته فعالیت های سیاسی داشتند با چنین تهدیدها چگونه بررسی میشه؟
بدون شک کسایی که در گذشته چی فعالیت های سیاسی و حقوق بشری در عرصه قضا، سارنوالی، قانون، حکومت داری کار کردن، من فکر میکنم جدن در خطر است، چی زنان چی مردان هستن. اما بیشتری نه تهدید در این مورد زناشته، وقتی که ما میبینیم آمار فوق العاده به شدت بلند است. ما امیدوار هستم که یک کمیسیون حقیقتیاب جانب سوم ترتیب شود تا این قتل ها و شیوه هایی که بکار برده شده مورد بررسی قرار بگیره. در غیر از او سکوت و همچنان پذیرفتن این قتل ها تداوم این سلسله هست تا قطعش.
شکریه بارکزی عضو پیشین ولسی جرگه سابق افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070, 12140, 13860 و 15640 کیلوهرتز.
رادیو آزادی سر از پس فردا چهارشنبه 28 مایه جدی شبانه هم با شما خواهد بود، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 می توانید که رادیو آزادی را بشنوید. از همراهیتان سپاس. ساعت اکنون 9:13 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. اداره نجات کودکان می گوید که بخشی از فعالیت‌هایش را در افغانستان دوباره آغاز می کند. این نهاد عصر دیروز گفت پس از آن با سرگیری برخی از فعالیت‌هایش تصمیم گرفت که تضمین‌های را از مقام‌های طالبان دریافت کرد. وزارت اقتصاد حکومت طالبان 3 هفته پیش اعلام کرد که زنان نمی‌توانند در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان تا امر ثانی کار کنند. به دنبال این اقدام طالبان چندین مؤسسه و نهاد خیریه و مددرسان بین‌المللی فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد Save the Children میگوید که بخش از فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر می‌گیرد، زیرا از جانب طالبان اطمینان برای امنیت و مسئولیت کارمندان زن در این نهاد را حاصل کرده است. دیوید رایت، مسئول عملیاتی اداره نجات کودکان، در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد گفته که در بیش از 3 هفته گذشته تمامی فعالیت‌های این نهاد در افغانستان متوقف شده بود. او افزوده که حضور و فعالیت کارمندان زن برای ارائه خدمات خیلی مهم است و بدون بانوان نمیتوانند کارهایشان را پیش برند. با گفته آقای رایت، حدود 50% از نیروی کاری اداره نجات کودکان را زنان تشکیل میدند و این که آنها برای رسانیدن کمک ها به زنان و کودکان نقش حیاتی را ایفا میکنند. در ادامه گفته شده که بسیاری از برنامه‌های این اداره در افغانستان به حالت تعلیق درآمده، اما فعالیت‌ها اکنون در بخش‌های صحی، غذایی و آموزشی دوباره آغاز می‌شود. رئیس عملیاتی اداره نجات کودکان گفته است پس از آن که ضمانت‌های قابل اعتماد را از مقام‌های مسئول در مورد امنیت و مسئولیت کارمندان زن در این نهاد دریافت کردند، بخش‌های از خدماتشان را دوباره آغاز می‌کنند. تا اکنون مقام های طالبان در این باره چیز نگفتند، اما تصمیم آنها در مورد محدودیت زنان کارمند در مؤسسه های غیر دولتی با واکنش های جدی امراه شد. باز هم در زمستان و هوای سرد مردم در افغانستان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. مقام های سازمان ملل متحد نگران وضعیت مردم در سردی منفی 35 درجه سانتیگرید هستند و می گویند که زندگی مردم به ویژه کودکان در افغانستان با خطر جدی روبروست. مقام های حکومت طالبان در ولایت بادغیس دیروز تایید کردند که 4 کودک و 1 بزرگسال در ولایت بادغیس در نتیجه سردی هوا جان سپردند. عمر 3 تن از این کودکان میان 2 ماه تا 2 سال گفته شده. احمد جان انزاله سخنگوی والی طالبان در بادغیس گفته که این رویداد در ولسوالی قادس اتفاق افتاده و علاوه بر کودکان 1 چوپان نیز در نتیجه هوای سرد جان سپرده است. دیوید رایت رئیس عملیاتی اداره نجات کودکان میگوید ادامه محدودیت بر فعالیت زنان کارمند در اداره های غیر دولتی نیازمندی های شدید کودکان در افغانستان را که در حال حاضر با بحران جدی روبرو اند بیشتر میسازد. با گفته نهادهای مددرسان شمار نیازمندان در افغانستان در حال حاضر 25 میلیون تن تخمین می شود و شاید این شمار در جریان سال 2023 تا 28 میلیون تن افزایش یابد. کاهش و تعلیق کمک‌ها میلیون‌ها نیازمند در افغانستان را مانند پلوشه باشنده ولایت کندهار خیلی نگران کرده. او که دختر 3 ساله‌اش را به شفاخانه برده، در گفتگو با رادیو آزادی از مبتلا شدن فرزندش به سوی تغذیه می‌گوید.
ما نمی توانستیم شیری مخصوص کودکان بخریم، زیرا نرخ آن بسیار بلند است. ما شیری معمولی را با قیمت 50 افغانی برش می خریدیم. به همین دلیل این اتفاق افتاد.
دیوید رایت مسئول عملیاتی اداره نجات کودکان میگوید که محدودیت بر زنان کارمند در مؤسسه های غیر دولتی به حالت خودش باقی است و بنابراین او تاکید کرده که تمامی فعالیت هایشان تا حاصل شدن اطمینان از مسئولیت تمامی کارمندانشان از سر گرفته نمی شود. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد از سالهای 1970 میلادی در افغانستان به فعالیت آغاز کرد و با تغییر نظامها و فروز و فرادهایی که در این کشور به میان آمد به فعالیتهایش ادامه داده است.
پس از لغو بازی‌های یک روزه بین المللی کرکت از سوی استرالیا و افغانستان، حال این تیم مشتاق است تا با تیم پاکستان یک سلسله از بازی‌ها را تنظیم کند. به نقل از خبرگزاری جی سوپر پاکستان، مسئولین کرکت افغانستان با کرکت بورد پاکستان به تماس شدند تا 3 بازی یک روزه بین المللی را با هم برگزار کنند. منابع اشاره کردند که این بازی‌ها در صورت توافق در ماه مارچ به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. مسئولین کرکت بورد پاکستان در این زمینه گفتند که در این رابطه فکر خواهند کرد، چون اخیراً این تیم با زیلند جدید سلسله از بازی‌های تست و همچنان یک روزه بین المللی را برگزار کرده بود که به تاریخ 13 جنوری به پایان رسید و پس از آن از تاریخ 13 فوریه الی 19 مارچ سوپر لیگ کرکت این کشور که اهمیت زیاد برای کرکت بورد پاکستان دارد برگزار می‌شود و سپس بازیکنان کرکت پاکستان 24 روز فرصت تمرینی خواهند داشت تا خودشان را برای 5 بازی 20 اوره و همچنان 5 بازی یک روزه بین المللی یک بار دیگر با تیم زیلند جدید آماده کنند. این برنامه از ماه‌ها قبل میان هر دو تیم تنظیم شده است. در خلال این فرصت 24 روزه تصمیم گیری برای کرکت بورد پاکستان جهت برگزاری و تنظیم 3 مسابقه یک روزه با افغانستان کار دشوار به نظر می رسد. بارسلونا با پیروزی 3-1 مقابل رئال مادرید فاتح 14th جام قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا در پایتخت عربستان شد. گاوی، لواندوفسکی و پدری زننده گل‌ها برای تیم بارسلونا بودند و تک گل رئال را کریم بنزیما به ثمر رسانید. این مسابقه در ورزشگاه ملک فهد پادشاه عربستان با حضور بیش از 57,000 تماشاگر برگزار شده بود. این نخستین جام قهرمانی برای بارسلونا با سرمربیگری ژاوی هرناندز به شمار می‌رود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. امرالله صالح، معاون اول محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، به اظهارات مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین آمریکا واکنش نشان داد. پامپیو به تازگی ادعا کرد که غنی در انتخابات ریاست جمهوری از رقیبش در دزدی آرا ماهرتر و مخالف سال بود. این که صالح چی گفته در این گزارش است، همکارم میشنویم.
امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین، با آن اتهام‌های مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین آمریکا واکنش تند نشان داده که گفته است رئیس جمهور محمد اشرف غنی صلح نمی‌خواست و در انتخابات هم دزدی کرده بود. پامپیو ادعا کرده که محمد اشرف غنی انتخابات را دزدید و به گفتش کمی بیشتر از آن که رقیبش آرا را دزدیده بود. مایک پامپیو در اینستیتوت سیاست در پوانتون شیکاگو در جواب این پرسش که آیا به راستی از محمد اشرف غنی خواسته بود که از قدرت کنار برود گفت:
I was incredibly frustrated with President Ghani.
من با رئیس جمهور غنی بسیار به تنگ آمده بودم. این باعث شد ما اقدام کنیم و همه افغانان را به میز مذاکره بیاوریم. این اقدامی بود که رئیس جمهور اوباما تلاش کرد انجام دهد. حتی که پیش از آن هم گفتگوها بود و در نهایت ما به آن رسیدیم و رئیس جمهور غنی مخالف آن بود و نمیخواست این را انجام دهد.
اما امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین، این گفته های پامپیو را قصه بی اساس میخواند. او در حساب توییتری خود نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی میخواست صلح واقعی بیاید، اما تصمیم پنهانی آمریکا تحویل دهی افغانستان به راولپیندی بود تا به گفته خودشان به جنگ کلان اوکراین مثبت آینده آماده شوند. سال افزود در کنفرانس مونیخ به پامپیو 11 دلیل ارائه کرده بود که به گفته او سپردن افغانستان به پاکستان و ترورستان صلح نمی آورد. او این را هم گفته که جواب مایک پامپیو به نگرانی آنان فقط همین قدر ساده بود که گفت توافق دوحه را 15 روز به تعویق می اندازیم تا شما طرفداران خود را بسیج کنید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به این اظهارات پامپیو واکنش نشان نداده، اما پیش از این در مصاحبه‌های خود توافق دوحه میان آمریکا و طالبان را یکی از دلایل بزرگ سقوط جمهوریت شمرده بود. آقای غنی همچنان نماینده پیشین ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان را که با حضور مایک پامپیو توافقنامه دوحه با طالبان را امضا کرد، به سیاست دورویه در زمینه صلح افغانستان متهم کرده است. اما زلمه خلیلزاد در صحبت با رسانه‌ها دلیل وضعیت کنونی افغانستان را بیرون شدن آقای غنی از افغانستان خواند که به گفته او چانس رسیدن به صلح را از بین برد. در زمان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین هیئتی متشکل از اقشار مختلف افغانستان برای گفتگوهای صلح با طالبان تعیین شد که چندین دور با طالبان در دوحه گفتگو کرد. برای موفقیت مذاکرات صلح با طالبان به درخواست ایالات متحده آمریکا، نظام جمهوری به شمول انس حقانی، مالی خان و دیگر رهبران طالبان نزدیک به 6,000 زندانیان مهم طالبان را نیز آزاد کرد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند؟ چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی: 00420221124601.
9:24 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر از رادیو آزادی پیام های شما پخش می شود. مجسمه های اسب سواران در یکی از چهارراه‌های شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تخریب شده. شماری از آگاهان مسائل فرهنگی این اقدام طالبان را آغاز برنامه در زمینه از بین بردن آثار، آبدات تاریخی و ارزش‌های افغانستان می دانند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ چی گفته؟ در این گزارش بشنوید.
به سلسله تخریب مجسمه ها و تندیس ها، طالبان این بار مجسمه های اسب سواران در چهارراهی کامگار شهر مزار شریف در ولایت بلخ را تخریب کردند. ویدیویی که به روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، افتادن آخرین مجسمه اسب در این چهارراهی را نشان می‌دهد. شماره از آگاهان مسائل فرهنگی این اقدام طالبان را آغاز یک برنامه مدیریت یافته برای از بین بردن آثار، آبدات تاریخی و ارزش‌های افغانستان قلم داد می‌کنند. حمید سازای آگاه امور مسائل فرهنگی در صحبت با رادیو زودی با اشاره به تخریب این مجسمه ها گفت حکومت طالبان برنامه های نمادزدایی را در افغانستان روی دست گرفته است.
این سر آغاز یک بدبختی دیگه است که این بار بسیار با آرامی خود منسجم مدیریت یافته، حتی آساس را شروع خواهد کرد از بین بردن آبدات تاریخی، از بین بردن آثار، از بین بردن نوشته ها. فقط فعلا بر صدد از بین بردن آنچه که در افغانستان فردا به نام از گری خورده باشند، از این حالا در حالت از بین بردن هستند و این بسیار خطرناک است.
در این حال شمار زیاد از کاربران شبکه‌های اجتماعی تخریب مجسمه های اسب سواران در چهارراهی کامگار شهر مزار شریف را نکوهش کردند. این کاربران با انتقاد از این اقدام گفتند که باید به ارزش‌های فرهنگی مردم افغانستان احترام گذاشته شود و تخریب این مجسمه ها را که به گفته آنها به محل زیبایی بخشیده بود دشمنی آشکار با مردم این کشور خواندند. یکی از باشنده های شهر مزار شریف که به دلیل مشکلات امنیتی نخواستن نام و صدایش نشر شود با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو زودی گفته گروه حاکم در بلخ با تخریب مجسمه اسب ها در چهارراهی کامگار که یکی از نمادهای فرهنگی و ورزش ملی بود ثابت کردند که هیچ احترام به ارزش های تاریخی و فرهنگی ندارد و ثابت شد که طالبان از دوره اولشان هیچ تغییر نکردند. مجسمه های چند اسب و اسب سواران در چهارراهی کامگار شهر مزار شریف که سالها پیش در حکومت جمهوری ساخته شده بود، صحنه ای از بازی گروهی سنتی بزکشی را نشان می داد که بروز شنبه تخریب شده است. بزکشی در میان اقوام شمال افغانستان از دورانهای گذشته به میراث باقی مانده است. حکومت طالبان در حال دست به تخریب مجسمه های اسب ها که نماد از بزکشی بود زدند که در دور اول حاکمیت طالبان بر افغانستان مسابقات بزکشی در این کشور متوقف شده بود. اما ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بلخ دلیل تخریب این مجسمه ها را تصمیم شرکت کامگار به هماهنگی شاروالی شهر مزار شریف به هدف تغییر نمای این چهارراهی می خواند. عطا محمد ساهو رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بلخ با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو زودی گفت تخریب این مجسمه ها کدام دلیل مشخص دیگر ندارد. با تلاش های مکرر موفق نشدیم نظر شرکت کامگار را نیز به دست آوریم. طالبان ساخت مجسمه ها را در تضاد با امور شرعی می دانند و پیش از این مجسمه ها را در پوهنتون کابل و تندیس عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت را در بامیان تخریب کرده و حتی در شهر مزار شریف و شماری از ولایت افغانستان تصاویرش را امان الله خان و شماری از شخصیت های دیگر را از دیوارها پاک کردند. گفتنیست که طالبان در دوران اول حاکمیتشان در افغانستان مجسمه های بودا نماد از تاریخ کهن افغانستان در ولایت بامیان را نیز منهدم ساخته بودند.
پیام ها و نظریات شما
برادر محترم سرمه که از متقاعدین، بار بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان را پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نبه از امتیاز ما مردم ها برخوردار نساخت. وعده دادن هم و در وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنن. فرش خانه تمام زندگی خود فروختن، حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیزی ندارن. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دقیقه توجه نمایه حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم ماست که از ماش موازه شده در خزینه دولت به طور امانت اونجا جابجا شده.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمیفهمم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه. به نام طرح و به نام که ازیج به اوج رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، برای ما کدام حق ما، حقوق ما کس برای ما داده نشده؟ آیا اجرا میشه نمیشه؟ اگر اجرا نمیشه چرا؟ و اگر میتن چی وقت؟
من یک تن از استادان دانشگاه هستم و در پای مسدود شدن دانشگاه خیلی متاثر شدم. من نمیتونم اصلا گپ بزنم از این حالت که امروز بالای ما آورده ای.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است که فوراً باید توقف داده شود.
پیام شما نظر شماست.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. نونیم صبح به وقت افغانستان است. تکنون از رادیو سودی فشرده خبرها. مقام‌های حکومت طالبان در ولایت بادغیس از جان باختن 4 کودک و 1 چوپان بر اثر سردی بیش از حد هوا در این ولایت خبر می‌دهند. عمر 3 تن از این کودکان میان 2 ماه تا 2 سال گفته شده. دی افغانستان بانک، بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان، میگوید امروز 14 میلیون دلار را از طریق داوطلبی به فروش می‌رساند. این بانک شام گذشته در توییتر فروش این مقدار پول را اعلام کرد. یک روز پیش از آن از رسیدن کمک 40 میلیون دلاری تازه به کابل خبر داده بود. پس از این خبر دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در توییت گفت که اعلامیه ها توسط نهادهای غیر سازمان ملل متحد در مورد صندوق مالی این سازمان گمراه کننده و بیفایده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک 1.3 میلیون دلاری ژاپن در بخش توسعه خدمات صحی در ولایت هلمند خبر می‌دهد. این اداره در توییت دیروز گفت که کمک تازه ژاپن برای تقویت بخش‌های نسایی ولادی اختصاص داده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری هرانا مربوط فعالان حقوق بشر مستقر در امریکا، از آغاز اعتراض‌های ضد حکومت در ایران دست کم 522 تن جان باختند. در این گزارش که روز یکشنبه نشر شد آمده است که حداقل 70 تن از قربانیان کودکان بودند. سرمنشی سازمان ملل با مسرت سرمنشی ناتو میگوید که کمک‌های سنگین نظامی در آینده نزدیک از سوی کشورهای غربی با اوکراین صورت خواهد گرفت. یانس استولتنبرگ در گفتگو با یک روزنامه جرمنی گفت که تعهد برای فراهم کردن تجهیزات سنگین به اوکراین مهم است. در همین حال انتظار می رود وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو روز جمعه 20 جنوری در نشست در مورد فراهم کردن کمک های نظامی بیشتر به اوکراین بحث کنند. جرمنی میزبان این نشست خواهد بود. و وزارت دفاع ژاپن امروز گفت که این کشور و هند تمرینات نظامی مشترک را برای نخستین بار با اشتراک تیاره‌های جنگی برگزار کردند. این وزارت گفته که توکیو پیش از این چنین تمرینات دو جانبه را با ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا اجرا کرده بود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه‌های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می‌پردازیم به مضمون کیمیای صنف 10. شاگردان صنف 10 رابطه کیمیاوی را می‌خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می‌گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون‌ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه به وجود می‌آید. می‌رویم و با هم پاسخ این همه پرسش‌ها را در تشریح استاد جستجو می‌کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 10 روابط کیمیایی می باشد. روابط کیمیایی عملی که دو و یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد با نام روابط کیمیایی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیایی عبارت است از اول رابطه آینی یا برقی زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیایی به نام رابطه آینی یاد می شوند. رابطه آینی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزاتی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آین مثبت تبدیل می شود یا آین کتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آین منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آینی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دومی اصلی رابطه آینی تشکیل می دهند. رابطه های آینی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این نوع روابط با وجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آینی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار می کنند. برعکس هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار می کنند. اکسیژن و سلفر دو الکترون می گیرند یعنی منفی دو و نیتروژن سه الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی سه را اختیار می کنند. به طور مثال سدیم با کلورین تعامل می کند و در اثر رابطه آینی مرکب سدیم کلوراید را تشکیل می دهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل می کند و در اثر این تعامل رابطه آینی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل می شود. رابطه اشتراکی و یا کوولانسی رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل می شود با نام رابطه اشتراکی یاد می شود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول رابطه اشتراکی قطبی، اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز را به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارچ قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارچ قسمی مثبت را اختیار میکند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابط اشتراکی غیر قطبی این نوع رابط اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود و یا اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 و یا کمتر از 0.2 باشد رابط اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال رابط اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن رابط اشتراکی غیر قطبی می باشد. رابط اشتراکی غیر قطبی بنابه خود بر رابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سه‌گانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. این هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون و در نیتروژن در اثر مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سه‌گانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طور تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. این هم در تصاویر به شما نشان داده شده رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از روابط کیمیاوی روابط هیدروژنی می باشد که روابط هیدروژنی نسبت به روابط کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع روابط در مولکول قطبی بین اتم‌های هیدروژن و عناصر الکترونگیتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و نیتروژن تشکیل می شود. طول روابط هیدروژنی نسبت به طول روابط کیمیاوی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. ای هم در مرکب آب رابطه اشتراکی هیدروژن رابطه هیدروژنی. رابطه فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیایی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. ای هم شکلی از رابطه فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیاوی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، و حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می کنیم و می بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوع خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی است، از عنصر 92 الی عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یکجا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس با مواد گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهم داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمی شود و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمی شود. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمی باشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بله، در ادامه برنامه شاگردان صنف دوازدهم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
امروز موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصویری که شما در کامپیوترهای خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمستری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برگمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و آمونیوم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانیت و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاورد. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوف مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص آمونیوم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومرهای مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 دو پیسه را اختیار میکند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب میکند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است. بنابراین دو رابطه اشتراکی تشکیل میکند. نیتروژن دارای
سه الکترون تا قصد کنند و سه رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین یک الکترون تا قصد دارد و دنت در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می کند. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده با یک خط نشان داده می شود. بنا آن روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبریزل ارائه می شود. مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته می شود، یعنی به مرکبات گفته می شود که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشد. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور می کنند، یکی مرکبات حلقوی جور می کنند و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری می سازند. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های پنج و شش زولی می باشه که پنج زوله و یا شش زوله می داشته باشن که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیجدو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیجدو اضافه شود، سیدو ایت شش براش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیجد دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین یزی هر دو موجود است. این در حقیقت سی اچ 4 هست و همچنان بین سی اچ 2 سی 2 اچ 6 و سی 3 اچ 8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک سیجدو فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می‌خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست. شاگردان صنف یازدهم خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم و در ادامه شاگردان صنف دوازدهم با ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری
از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.